رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریا. آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
امروز یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه، امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم مخاطبان عزیز رادیو سوینا، من اشکان آذرمسوله هستم، یه بار دیگه اومدم با تقدیم یک برنامه دیگه از مجموعه آوای تلاش. عصرتون بخیر، یا هر وقتی که دارین برنامه ما رو میشنوین همون لحظتون به خیر و خوشی انشالله. الان که خیلی از ماها مجبوریم تو خونه بشینیم، اهمیت برنامه های رادیویی و تلویزیونی بسیار زیاد میشه و توی این شرایطه که ما داریم تمام سعیمونو میکنیم تا هر آن چیزی که بلدیم رو به نمایش بگذاریم و نشون شما بدیم تا تو خونه بمونید و بیرون نیاید از خونه. امیدوارم که تو خونه حوصله‌تون سر نرفته باشه. خب خیلی‌ها این روزا پیشنهاد میدن که تو خونه هستید چیکار بکنین. نمیدونم، بعضی از دوستای برنامه ساز من میان تو لایو اینستاگرامشون برنامه سازی میکنن به جای اینکه برنامه بزنن تو سوله های 600-700 نفری، و اما ما داریم توی استدیو ضبط برنامه آوای تلاش براتون آوای تلاش ضبط میکنیم با مهمون بسیار درجه یک و یه تیم خیلی خوب و کار درست. برنامه امروز آوای تلاش از یه جهتی با باقی برنامه هایی که تا این لحظه شنیدین متفاوته. یعنی ما الان فکر کنم 17 تا رفتیم دیگه آوای تلاش، درسته خانم کوهی؟ الان دیگه نمیدونم اوه گفت بله. در 18 شماره از آوای تلاش یه کار خیلی جذاب میخوایم انجام بدیم، یه کار متفاوت میخوایم انجام بدیم و امیدوارم که برنامه 18 آوای تلاش که در روز 20 اسفند ماه پخش میشه از رادیو سوینا به دلتون بشینه. البته که فراموش نکنیم شما هر لحظه که دلتون بخواد و اراده بکنین میتونین برین دوباره آوای تلاش رو بشنوین. امروز مهمونی دارم که یه بار دیگه قبلا هم در برنامه آوای تلاش حضور داشتن و ما خدمتشون بودیم، با هم گفتگو کردیم، اما دو تا اتفاق باعث شد که من یه بار دیگه از این دوست بسیار عزیزم خواهش بکنم که تشریف بیارم به داخل استودیو برنامه آوای تلاش. اول اینکه ایشون به قدری جذابن و به قدری خوشگل حرف میزنن که برای همه ما جذاب بود که یه بار دیگه باهاشون گپ بزنیم و خواست خیلی از شما مخاطبان آوای تلاش این بود که ما حالا به طریقی دوباره در کنار این مهمون عزیز قرار بگیریم و ایشون رو یه بار دیگه دعوت بکنیم. پیام های بسیار شما رو که خوندم و احساس کردم فرصت خوبیه برای این که بتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم و به خواسته شما مخاطبان عزیز عمل بکنیم. میخوام به این نتیجه برسم که شما هر زمانی در مورد برنامه آوای تلاش اگر هر نقدی، هر نظری و هر پیشنهادی که داشته باشید ارائه بدید، بلافاصله ما میخونیم و بلافاصله ترتیب اثر میدیم. دومین دلیل ما این بود که مهمون برنامه امروزمون حرفهایی داشتن برای گفتن که توی قسمت قبل نرسیدیم بهش بپردازیم، یعنی به قدری برنامه سری پیش ما جذاب شد که اصلا نرسیدیم یه سری از حرفها رو مطرح بکنیم و خیلی از جنبه های آموزنده و البته مهم زندگی این دوست عزیزمون باقی موند و برای ما که کار آموزشی انجام میدیم، کار انگیزشی انجام میدیم در آوای تلاش و میخواییم نشون بدیم که آقا هزار راه نرفته هست برای کسب موفقیت، فرصت خوبی بود که یه بار دیگه بشینیم و این حرفا رو با هم مرور.
رادیو سبینا، رادیو سبینا یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش، آوای تلاش در رادیو سبینا، آوای تلاش در رادیو سبینا.
سلام و ادب و احترام خدمت شما اشکان عزیز.
مرزا متعال چه سالی هستی؟
باور میکنین 26 آذر 1360.
یعنی امروز تولدته؟ نه.
غذاها رو طبقه بندی کردم. مثلا خوب. تو غذاهای امروزی تر ماکارونی خیلی دوست دارم. بعد تو غذاهای قدیمی و سنتی تر کباب و کوبیده رو خیلی دوست دارم.
احوه.
و آش رشته خیلی دوست دارم. یعنی آش رشته وقتی پای آش میگه هر جا آش فلانی پاشه.
آره. منم واقعا. آشه مثلا امیر سلامی.
پاشه. آره واقعا. من یعنی حداقل 3 کاسه رو باید بخورم. حالا واقعا؟ حد اکثرش دیگه خدا میدونه. ولی حداقل 3 کاسه رو باید بخورم. گل پایگان نمیدونم چجوریه. یه منطقه خیلی حاصل خیزیه در زمین تولید نارینا. مادر بزرگی تو من دیدم. تعریف کرده آره من یه نوه‌ای دارم از دیوار راست بالا میاد. در واقع از قدیم مدرسه شهید محبی که حالا قبلا به هر حال پیش از انقلاب هم بود، از سال 42-43 و اینها کانون هنر نابینایان بود. یعنی
بله.
هنرمندان بسیار برجسته از این مدرسه برخواستن و
بله.
به ظهور رسیدن. خانواده من خیلی هاشون تعزیه خون بودن از قدیم.
بله.
و به هر حال بی رابطه و بی آشنایی نبودیم با هنر و از بچگی من یادمه که علاقه خاصی به تقلید صدا داشتم. یعنی صدای اینونو تقلید میکردم. تیر ماه 77 تونستم در برنامه پیک امید برنامه اجرا کنم.
پیک امید از چه سالی شروع شد تا چه سالی؟
75 بود تا 80. من از 77 تا 80 که آخرین برنامه بود تو اون برنامه بودم. اتفاقا اولین برنامه هم که اونجا ضبط کردم یه اخبار طنز بود. بعد دیگه اونجا تقریبا ثابت شدم در برنامه، بخش‌های طنز برنامه رو می‌نوشتم. تاکسی اینجور نیست که مثلا چه می‌دونم 50-60 سال در تهران باشه، از زمان حافظ هم بوده و خب. میگفتم، یعنی شاهد مثال می‌آوردم که میگفت بس نکته غیر حسن به باید که تاکسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. میگه بابا این تاکسیه نه تاکسی.
تاکسی
پولای میدار تو مخه تا چی؟
وای چقدر خوب.
مخه چی دست بده باری کرد.
آقا غلام با این توپ بازی نکن، ممکنه اخلاقش رو تو اثر بذاره.
این حرفا چی میزنی مهتاج؟
مردم ایران هم که حامی منن.
من اونجا یه جلیقه تنم کردم و خلاصه یه کلاهی گذاشتم و چیز کردم شدم حالا یه چیزی شبیه داوود منفرد.
جیام علیکم، حال شما خوبه؟
من نوکر همه تونم، ایشالا که خوب و خوش باشی، شاد باشی نوکرتون. اوفه
بابا
ایشالا که با هم بریم یه فلافل آلو و ورقایی بزنیم و به بافیمتون نوکرتون.
خیلی عالی، متشکرم.
مخنشیم
همونطور که در این تیزر هم شنیدید، مهمون ارزشمند آوای تلاش شماره 18 کسی نیست جز امیر سلامی عزیز. امیر جان سلام، خیلی خوش اومدی.
به نام خدای بهار آفرین، بهار آفرین را هزار آفرین. سلام و عرض ادب خدمت شما اشکان عزیز و دوستان شنونده. خوشحالم که این فرصت برای دومین بار در اختیار من قرار گرفت که بتونم با مخاطبان برنامه‌تون صحبت کنم و در حضور شما باشم.
خیلی امیر، در واقع موردهای زیادی داشتم که مردم پیام داده بودن و خواسته بودن که ما باز هم امیر سلامی رو دعوت بکنیم. به جرات میتونم بگم که انقدر که درخواست حضور مجدد تو رو داشتن در آوای تلاش، در مورد هیچ کدوم از مهمونامون این اتفاق نیفتاده.
خب من خوشحالم و البته این فکر کنم جذابیت برنامه آوای تلاش و لالا من که
زنده باشی. متشکرم از تو، جذابیت خودتو هم هستش.
خوشحالم که این برنامه شنیده شد و به هر حال مورد استقبال قرار گرفت. پس بریم که ادامه برنامه رو داشته باشیم.
ببینیم ما یه جایی با هم شروع بکنیم،
ببینیم میتونیم سومین و چهارمین بار دوباره هر چی بگیم ما هستیم خلاص.
آخه امیر به نسبت دفعه قبل که تو اومدی آوای تلاش، یعنی از اون دفعه تا الانی که اینجا هستی، یه اتفاق جدید در مورد تو افتاد و اونم اینه که تو به بچهای رادیو سوینا اضافه شدی.
بله بله، یه برگ دیگری بر افتخارات من خلاصه اضافه شد دیگه. واقعا باعث افتخار من،
باعث افتخار ما هم هست.
سلامت باشه.
امیر به عنوان در واقع مجری پخش زنده اکران های سوینا با شما هست و اجراش رو میبینیم و میشنویم. ما هم میبینیم هم میشنویم، شما هم فقط میشنوید. من مصاحبه هات رو تو آخرین اکران شنیدم، خیلی به نظرم خوب بود و عالی، واقعا به دست.
ممنون، متشکرم.
امیر از دفعه پیش من یه تیزری پخش کردم که یه حالت خلاصه ای هم داشت از برنامه قبلی که تو حضور داشته. آه راستی اینو یادمون نره بگیم، تو برنامه قبلی که تو بودی من یه آیتمی پخش کردم، چون تو از خشایار مصطفی.
بله بله بله، اتفاق خوب شد که
پخش کردیم از خانم ملکه رنجبر.
بله بله،
که تو این فاصله به رحمت خدا رفتن.
واقعا واقعا
یه یادی بکنیم از زندگی.
بله، خانم رنجبر بسیار خانم مهربانی بود، یعنی من واقعا فکر می‌کنم یه بار یا دو بار بیشتر ایشون از نزدیک ندیدم، ولی واقعا اصلا محبت ایشون بجور دلم. حالا اینکه بالاخره بازیاشون رو اینا رو دیده بودیم، ولی اینکه حضوری آدم یه هنرمندی رو ببینه و برخورد فیزیکی، که حالا فیزیکی منظورم یه حضوری برحال، آره برخورد حضوری با این هنرمند رو آدم ببینه یه بحث دیگه یه.
از برنامه قبل چیزی جا مونده بخوای اضافه بکنی؟
والا خب میخوام ادامه بدیم صحبت های قبلی رو. فقط من وقتی برنامه رو شنیدم یه نکته‌ای به ذهنم رسید. والا اینقدر که گاهی وقتا این صداهای مختلف و اینا رو آدم تقلید میکنه و تیپ‌های مختلف، یه وقتایی حالا سعدی مصرعی داره میگه جهان دیده بسیار گوید دروغ. حالا حکایت ما، حالا من جهان دیده نیستم ولی به هر حال آدم یه وقتایی اشتباه میکنه. من یه تیپی، یه کاراکتری داشتم در برنامه پیک امید که حالا در برنامه پیش اشاره کردم، گفتم که اشعار شاعرها رو برمی‌داشتیم چپکی می‌کردیم و نمیدونم تغییرش می‌دادیم و اینها و یه بحث ادبی رو می‌انداختیم. با نام بابا بیمار اوریونی، حالا بر اساس بابا طاهر اوریان، که من گفتم با تیپ استاد خورناس بوده، که من بعدم فکر کردم که نه، این با تیپ استاد خورناس نبوده، با تیپ صدای یکی از معلمای دبیرستانمون بود.
که شاید صدای اون معلمه شبیه صدای استاد خورناس.
حالا نه، ولی خب به هر حال اسمم نمیخوام بیارم، ولی خب بچهای قدیم مدرسه شهید مبی قطعا یادشونه.
میخوای یه بار دیگه بری یکی دیگه از اون اشعار رو، اون تاکسی رو خوندی تو این برنامه، اگه شعر دیگه مثلا یادت میاد؟
حالا شعر خیلی یادم نمیاد، ولی خب مثلا صداش اینجوری بود، مثلا میگفتش که این شعر را اینجوری باید بخونه و اینا اشتباه گفتند و مثلا درستش اینست و اینا. که بعد حالا یه خاطری هم در راستای همون بگم، چند وقت بعد از اینکه این برنامه ها به این شکل پخش میشد، یکی دیگه از معلمان رفته بود به اون استاد بزرگوار، گفته بود که آقای فلانی صداتون تو رادیو شنیدیم و اینا. گفته بود که نه بابا، من رو رادیو صحبت نکردم و چه با من مصاحبه کرده است، من نفهمیدم. بعد خلاصه چی این ور اون ور گفته بود که نه بابا، فلانی تو برنامه پیک امید براشه همچی کاری کرده و اینا خجالت نمیکشن، مسخرش در آوردن، اینا براشون برنامه درست میکنن، خجالت نمیکشن، آدمو مسخره میکنن. خلاصه داستان زیاد داشتیم واقعا.
یه اتفاق چند وقت پیشم افتاد، مشترک بود بین من و امیر سلامی، یکی دیگه از دوستامو
خدا بگم چیکارت نکنم،
محسن محمدقلی که اینجا اومده بود.
بله
روش شد. خب میخوام اونم تعریف کن. بچه ها گوش کنید، خیلی جالبه.
آره گوش بدید بچه ها، گوش بدید
بچه ها، گوش بدید. آخه میدونم اینایی که اونجا نشستن اصلا حواسشون به برنامه ما نیست.
نه چرا، من مطمئنم
مهداد انقدر جذابیت داره، به خدا هر کی پیش مهداد بشینه حواسش از همه جا پرت میشه.
عرضم به خدمتتون که چند وقت پیش یه برنامه‌ای بود، دعوت بودیم به مناسبت روز مادر، آقای محسن محمدقلی من گفتش که یه برنامه‌ای هست و خلاصه من و اشکان و اینا می‌خوایم بریم برنامه اجرا کنیم و تو هم بیا دور هم هستیم خوش می‌گذره. ما گفتیم باش دیگه، هماهنگ کردن دوستان، گفتم باشه مشکل نداره بیاید و اینا. ما هم رفتیم توی تالاری بود نشسته بودیم و خلاصه در حین پذیرایی و این ماجراها، من یکی از تخصصام اینه که متخصص خوابیدن در سر و صدا هستم، یعنی مثلا میرم توی تالار مثلا زیر باند میشینم و میگیرم میخوابم مثلا.
آقا یه لحظه همینجا نگه داریم. خانم کوهی اینو حواستون باشه، اگر یه وقت امیر وسط اکران و وسط اجرای پخش زنده رادیو سوینا خوابید، بدونید خودش داره میگه الان.
آره جزء تخصصای
من. آره اینو حواستون بله. باشه، هم شما هم امیر حسین حواستون بله. باشه به این
جزء تخصصای من. من مثلا تخصصم، حالا یکی از کارهایی که انجام دادم، یه بار تو سلمونی بودم، این آقای آرایشگر داشت با ماشین ریشتراش رو صورت من کار میکرد، من همجوری خوابم برد، کلم افتاد. بعد گفتش که آقا چی شد، حالت بد نشد؟ گفتم نه آقا بذار من بخوابم، تو کارتو انجام بده. حالا به هر حال منم همینجوری خوابیده بودم و اینها، بعد دیدم که اشکان که مجری بود برگشت گفتش که آقا ما یه سورپرایز برای شما داریم. من یه دفعه تو خواب و بیداری نظرم جلب شد، بعد گفتم ببینم سورپرایزشون چیه، گفتم که آره یک هنرمند فلان و فلان و این ماجرای یه سری عناوین و القابه که واقعا اصلا حالا شاید شایسته من نباشه، اینا به کار برد و برحال ما رو مورد لطف قرار داد و برحال در نهایت گفتش که جناب خان در میان ماست و میخوایم که جناب خان بیاد یکم برامون برنامه اجرا کنه. منم طبعا گفتم بعید میدونم خود جناب خان اینجا باشه، اینا منظورشون منم دیگه. همینجوری با اعتماد به نفس کامل رفتم بالای سن و
سلام علیکم، نوکرتون، چاکرتون، حالتون چطوره، خوبین و سلامتین و خلاصه یکم براشون خوندم و یکم سیاه نارگیل اینا، خلاصه از این جنگولک بازی در آوردم و
بعد خلاصه بالا. جالب اینجاست که بعدش هم یکم دیگه با هم صحبت کردیم و این صداهای دیگه هم در آوردیم و خلاصه من رفتم پایین نشستم، دیدم دوتا از این دوستانی که اونجا به من مهمان بودن اومدن با هیجان اومدن سر میز ما و دست گذاشتن رو شونه منو. آقای بهرانی خیلی خوش اومدی، خیلی محبت کرد. من یه روز جا خوردم، گفتم من نیستم به خدا. بعد تازه اینو فهمیدن که چه حالا نمیدونم واقعا داستان چی بود. خب طبیعیه چون قیافه ایشون رو خیلی نمیدن، حالا شاید خیلی به کار من بر نگرد.
اون روز هم خیلی اتفاق خوبی بود.
بله خیلی جالب.
من گفت تالا نشده بود که من از خواب بیدارشم
برم
پشت میکروفون. خیلی خوب. موسیقی بشنویم. چی بشنویم؟
والا اون دفعه که یه لطفی کردین از ایرج برای من یه کار خیلی خوب پخش کردین، خیلی ممنونم. و فکر کنم از افشین مقدمم یه کاری برای
آره،
من پخش کردین.
آره افشین مقدمم رفتیم.
خب کی به کی الان یه آهنگ از مازیار برام پخش کنین.
مازیار
آره
خوبه. میخوای انتخاب بکنی یا خودم بذارم؟
فرقی نمیکنه. حالا ماهیگیرش خیلی خوبه، کبوترش خوبه.
ماهی کبوتر رو بشنویم که یه خورده شادم هست مردم. عالی. برو بریم بفرمایید.
پس این کبوتر بذار من یه چیزی هم یه خاطره تعریف کنم.
آره چرا که نه.
آره ما با دوستانمون رفته بودیم یه مسافرتی، بعد رفتیم یک آرامگاهی بود اگه اشتباه نکنم آرامگاه بایزید بسطامی بود در اطراف شاهرود. بعد اونجا که تو حیات اونجا وایسیده بودیم با دوستان داشتیم صحبت میکردیم اینا، من رفتم حالا اینو بگم که جمع کلن جمع نابینایی بود، من رفتم بالا سر دوستان هی اینجوری میکردم بعد دیدم یکی از بچه های دستش گذاشته رو سرش رو هید گارد گرفت و میگه بچه ها به نظرتون چرا این کف داره اینقدر نزدیک ما دارن پرواز میکنن؟
خوش به حالت کبوتر، هر یا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده، نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون تویی، زائر بی زبون تویی، خاکی مهربون تویی، خاکی مهربون تویی. زیبا میبینی جفت تو، همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر یا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده، نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون تویی، زائر بی زبون تویی، خاکی مهربون تویی، خاکی مهربون تویی. خوش به حالت کبوتر، هر یا بخوای پر میکشی تو هوای پاک ده، نفس رو بهتر میکشی، مالک پهنه آسمون تویی، زائر بی زبون تویی، خاکی مهربون تویی، خاکی مهربون تویی، زائر بی زبون تویی، خاکی مهربون.
خب وقتتون بخیر. شما شنونده رادیو سوینا و آوای تلاش هستین. گفتگو با امیر سلامی مثل همیشه برای من یه اتفاق خیلی خوبه، خیلی جذاب و ما هدفه میتونیم کلی با هم مرور بکنیم خاطراتمون رو، چون ما خاطرات مشترک هم با هم زیاد داریم.
بله.
به سبب اینکه خب ما یه زمانی بالاخره با هم هم مدرسه بودیم.
بله.
آره، من همیشه اون سالایی که تو جنگ 20 اجرا می‌کردی، من همیشه پایین می‌شستم گوش می‌دادم برنامه‌های تو رو.
حالا برعکس کفه ترازو اومدیم، ما پایین می‌شینیم برنامه
شما. شما که هنوز بالایی، ما خودمون رو سعی کردیم یه ذره اختلاف رو کمتر بکنیم.
سلامت باشی، ممنون، لطف.
یه سری اتفاقات خوب تو زندگی امیر سلامی هستش که به نظرم خیلی نکته مثبتی توش داره و واقعا میتونه برای خیلی از ماها جذاب باشه. امیر، از کانون شروع بکنیم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که خب امیر به اونجا راه پیدا کرد و مشغول شد، تا همین الان هم هنوز مشغولی اونجا.
بله.
و از این جهت موضوع های اهمیته که خب حضور امیر به عنوان یک نابینا در کانون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتونه بسیار منشأ اثر باشه و میتونه در واقع باعث بشه که خیلی از اتفاقات ویژه نابینایان اونجا پایگذاری بشه. یه لحظه حس نیما کرمی بهم دست داد، کانون فرهنگی آموزش. آره، یه سلامی هم می‌کنیم به نیما کرمی که الان شما سریال هیولا رو دارین میشنوین با روایت و پرده خوانی توسط نیما کرمی. امیر جان.
بله، من خوشبختانه تقریبا یه چند ماهی، حالا یه سالی کمتر بیشتر، بعد از اینکه دیپلم گرفتم دیگه دنبال دانشگاه و اینا راستش نرفتم، حالا درست یا غلط نمیدونم، ولی به هر حال مشغول شدم در کانون پرورش فکری به واسطه یکی از دوستان قدیمیمون. به هر حال داستانایی پیش اومد و خدا رو شکر تونستم مشغول بشم در کانون از تقریبا فروردین 81 دیگه قرارداد بستیم دیگه. بله، یعنی دیگه میریم تو 18 سالمون دیگه تموم شد. بله،
خیلی.
و عرض شود که من از همون بعد و ورود به کانون خیلی دوست داشتم که فراتر از اون اتاق تلفن خونه عمل کنم، دوست داشتم کارهای فرهنگی انجام بدم. یعنی واقعا حیف میدونستم که بخوام همجوری فقط توی اتاق تلفن خونه بشینم و تلفن جواب بدم. روی حساب خیلی کارهای فرهنگی انجام دادم. اولا خیلی تلاش کردم که بتونم به کتابخونه های کانون راه پیدا کنم، که حالا بنا به دلایلی نتونستم متاسفانه. حالا یکی از دلایلش این بود که مثلا میگفتن تو تحصیلات دانشگاهی نداری و فلان، حالا کار نداری. بعد دیگه کم کم مراکز فراگیر کانون راه افتاد. مراکز فراگیر مراکزی هستن که در واقع علاوه بر بچهای عادی، بچهای حالا اصطلاحا با نیازهای ویژه هم درش راه پیدا کردن و با توجه به امکانات مناسب سازی شده ای که هست اونجا، مثلا برای بچهای نابینا برجسته نگار هست، درشنما هست، کتابای بریل هست، کتابای درشخط هست، محیط مناسب سازی شده هست. بعد برای بچهای جسمی حرکتی رمپ و اینا هست. برای بچهای ناشنوا کتابای زبان اشاره هست. یا مثلا حتی جالب بگم که همکاران مربی ما به همین خاطر رفتن و هم خط بریل یاد گرفتن، هم زبان اشاره، که بتونن با بچهای نابینا و ناشنوا به ویژه ارتباط برقرار کنن. خلاصه اینا راه افتاد، من با اونا خیلی تعامل پیدا کردم و گاهی در چینش کتابخونه هاشون، در نمیدونم لیبل گذاری کتابا خیلی کمکشون میکردم، در جشنایی که بود مثلا به مناسبت روز معلولان، روز عصای سفید، اینا میرفتم برای بچه‌ها صحبت میکردم، برنامه اجرا میکردم. یه جورایی خلاصه سعی کردم که بتونم این فضای تعاملی رو بین افراد عادی و افراد با نیاز ویژه خلاصه ایجاد کنم و به بچهای عادی به خصوص بگم که همچی خبرایی هم نیست، حالا فکر نکنین که حالا ما اگر مشکل جسمی خاصی داریم نمیتونیم و فلان. خلاصه بعد یه چند سالی هم از طرف آموزشگاه نابینایان دکتر خزائلی یه در واقع برگه یه نامه‌ای به من داده بودن که ایشون نماینده ما در کانون هستش. خب. مثلا اگر نمایشگاهی هست، نمیدونم بازدیدی هست، چیزی هست، ایشون از طرف ما هماهنگ کننده است. مثلا نمایشگاهی میشد، نمایشگاهی یک هفته با کانون بود و اینها.
درسته.
اینا رو من با اختیار خودم هماهنگ میکردم، مثلا میگفتم فلان روز مرز خزالی بچه‌هاشون رو میارن اینجا. خلاصه کارهای این شکلی زیاد کردم.
پس اینجوری نبود که تو صرفاً توی اون بخش مربوط به پاسخگویی به تلفن باشی؟
نه، بعد حتی به تشویق یکی از مدیرای سابق کانون که الان سالهاست بازنشسته شدن، یک سال به عنوان قصه‌گوی مهمان در جشنواره قصه‌گویی هم شرکت کردم.
چطوری؟
خب یه دوستی داشتیم از مدیرای بازنشسته، یعنی الان بازنشستن، ایشون کارهای هنری منو دیده بود، مثلا میدونست که فرض کن من حالا یه کارهای انجام میدم و اینها، گفتش که تو چرا توی جشنواره قصه‌گویی شرکت نمی‌کنی؟ گفتم خب لازمه اولیش اینه که من باید مربی کانون باشم و خب من که مربی نیستم، من کارمند اداری هستم. خلاصه اینور و اونور رو به حال ایشون تونستن یه لابی کنن، رایزنی کنن خلاصه، و من به عنوان قصه‌گوی مهمان شرکت کردم. حالا مقامی نیوردم، ولی خب همین که تونستم تو جشنواره شرکت کنم خودش
قصه گفتی؟
بله.
چه قصه ای گفتی یادته؟
موضوع قصه‌گوی اون سال جشنواره اشعار و قصه های مثنوی مولانا بود و من یه قصه رو انتخاب کردم که همون قصه معروفی که یک مردی یه گنجش یا آره دیگه یه پرنده ای رو خلاصه گرفت و بعد اون پرنده بهش گفتش که اگر منو آزاد کنی 3 تا پند بهت میدم و نمیدونم، بعد گفتش که آره توی بدن من یک گوهر جواهری هست که نمیدونم اینقدر ارزششه و فلان، و بعد گفتش که اگر منو آزاد کنی اینو بهت میدم و فلان، و بعد نصیحتش کرد که گفتش که بر گذشته افسوس نخور و نمیدونم هر چیزی رو از هر کسی قبول نکن و از این حرفا، و که بعدش هم آخر سر برگشت گفتش که تو به این پندی که من دادم گوش ندادی، چون من خودم مثلا فرض کنم مثلا میگم 100 گرم نیستم، چجوری فکر میکنی که یه جواهر 1 کیلویی تو بدن منه. خلاصه یه همچین چیزی بود. حالا اصل ماجرا خیلی مفصل تر از این حرف هست، ولی خب من به کمک مرحوم استاد محمود رضایی
خود رحمت شد
یه سری از اشعار این شعر رو هم به صورت آواز در آوردم در دستگاه افشاری.
خوندی؟
آره، من در حین این که چیز میکردم.
الان چیزی خاطرت هست که بتونیم بشنویم؟
یادم نیست متاسفانه، حالا چون در لحظه به فکرم رسید، ولی شاید مثلا بگردم شاید متناش رو بتونم گیر بیارم این. آره
خب بهونه سوم حضورت هم جور شد دیگه.
بعد خلاصه آها، مثلا من توی اون چیز با حالا یکی از کارهایی که انجام دادم این بود که با نایلون کیسه فریزر شروع کرد بلبلی زدن و اینه، مثلا صدای بلبل در می آوردم.
اینم صداش یادم
اومد. آره آفرین.
مدرسه.
دقیقاً.
و بعد اینو یاد داده بود به خیلی از بچه‌ها، مثلا یه فصلی تو سطح مثلا مدرسه. آره. تعداد زیادی از این صداها به این شکل.
استاد من در این زمینه خدا بیامرز آقای لکا بود، ایشون آره ایشون به من یاد داد، بعد یه جمله ای گفت، حالا خدا رحمتش کنه یادش بخیر، میگفتش که این لامصب اینو از من یاد گرفت ولی بهتر از من داره این کار. حالا لطف ایشون، ولی خب من به این کارو خیلی مثلا حتی تو همون چیز شروع کردم زنبورک زدن و فلان و کارهایی میکردم برای خودم.
شب در بار توی رگای شهر تزریق خنده کن، روزای روشن و آخر برنده کن، تو مسیر عاشقی حالم رو بپرس، از رو کوچه های شهر نبزم رو بگیر، من مریض خنده عاشق تو هم، بذار عاشقت بشم تو همین مسیر، تو گوش روزگار از زندگی بگو، شونه بزن بشم آروم و مو بمون، با قرص روی ما دنیا رو خوب کن، توی رگای عشق با من رسو رسوب کن. تو مسیر عاشقی حالمو بپرس، از رو کوچه های شهر نبزم و بگیر، من مریض خنده عاشق تو هم، بذار عاشقت بشم تو همین مسیر. تو مسیر عاشقی حالمو بپرس، از رو کوچه های شهر نبزم و بگیر، من مریض خنده عاشق تو هم، بذار عاشقت بشم تو همین مسیر.
همین گفتی آقای رضایی. خیلی از مهمونامونم در واقع صحبت شد و گفتن از آقای محمود رضایی. من فکر کنم هیچ کی به اندازه تو در مورد شخصیت زنده یاد محمود رضایی نتونه ما رو راهنمایی بکنه و بمونه اطلاعات.
والا از قدیم و ندیم گفتن که چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. درباره شخصیت مرحوم آقای رضایی، شاید اون هفتهی که با آقای رفیعی مصاحبه کردین ایشون بیشتر میتونستن صحبت کنن، چون ایشون به هر حال سالهای سال با هم مشهور بودن، با هم بزرگ شدن، از مدرسه، از نمیدونم حتی اون 30 سال خدمتشون رو در مدرسه خزائلی و جای دیگه با هم بودن و اینها. به هر حال ایشون بهتر میتونستن درباره شخصیت آقای رضایی صحبت کنم. اما من اولین بار یادمه که سال 70-71 یکی از معلمای ابتداییمون به من گفتش که من کلاس موسیقی میرم، کلاس پیانو، میخوای یه روز ببرمت؟ گفتم که آره. گفت به شرطی که به بچه ها نگی. و من رو برد.
میخوای اسم ببری؟
خانم شاهی، خانم زهرا شاهی، معلم ورزشمون بودن. آره. ایشون شاگرد آقای رضایی بودن تو پیانو. بله. و منو برد.
خیلی دلم میخواد ازشون دعوت بکنم، تو خارج از کشور
بله.
هستم،
کانادا هست. بله. بعد من در همون برخورد چند دقیقه خیلی از ایشون خوشم اومد، یه آرامش خاصی در ایشون دیدم و اینها. خب من موقع کلاس پنجم ابتدایی بودم، شاید خیلی هم این چیزا حالیم نمیشد، ولی واقعا یه در واقع جذابیت خاصی برام داشتن. و به هر حال صدای ایشون رو، اسم ایشون رو همواره میشنیدیم با برنامه‌های موسیقی برنامه مدرسه خزالی و اینها. سال 76-77 بود که یکی از معلمامون به نام آقای شعبان، اون تو موقع هم گفتم توی برنامه قبلی، ایشون به من گفتش که من تو رو معرفی میکنم به آقای رضایی و خلاصه
برای براش
بر پیک امید. بله، من خلاصه با ایشون ارتباط برقرار کردم و خلاصه دیگه از اونجایی که ما رفتیم برای پیک امید، واقعا مهر و محبت ایشون تو دل ما افتاد. و
بعد از پیک امید چجوری بود ارتباطتون با؟
خب دیگه رابطمون خیلی صمیمی شد، یعنی ما تقریبا تو این 3-4 سالی که پیک امید میرفتیم و برنامه اجرا میکردیم، چه شبها و خلاصه حتی شب تا صبح گاهی وقتا با هم بودیم و مینوشتیم و نمیدونم کار این شکلی انجام میدادیم. و بعد دیگه ارتباط های خانوادگی شکل گرفت. گاهی وقتا مثلا حتی ایشون میگفتن آقا من دارم با بچه هم میرم مثلا مشهد، یه نفر توی کوپمون مثلا جای خالی داریم، میای؟ میگفتم آره میام. با هم میرفتیم و اینها. و بعد از اون هم گروه موسیقی پیک امید ادامه داشت تا سالها.
همون گروه سرده همه؟
نه، گروه موسیقی پیک امید یک گروه موسیقی سنتی بود، موسیقی اصیل بود، به خوانندگی غلام حسین اشرفی. بحبه. که بعدش هم
اشرفی هم شنیدم است که این روزا حال خوبی نداره، درسته؟ خبر داری؟
الان ظاهرا بهتره الحمدلله، یه کسالتی داشت و خدا رو شکر رفت شد. و به هر حال گروه موسیقی پیک امید بود و ما هم با هم دیگه برنامه می‌رفتیم، کنسرت می‌دادیم، اینور اونور می‌رفتیم. من اون موقع هم اجرای برنامه‌هاشونو بعضن به عهده داشتم، مثلا حالا برنامه هایی بود که بود به مناسبت های مختلف میرفتم اعلام برنامه و دکلمه شعر و این ماجره ها. البته مجری اصلی برنامه ها خانم کارآمد بودن، ولی خب گاهی که حالا پیش میومد ایشون نبودن، من بودم. و همینطور در یک برهه مسئول روابط عمومی گروه بودم، مثلا هماهنگی برنامه ها اینا رو به عهده داشتم. و یکی از افتخارات منم این بود که وقتی برنامه ای بود و میرفتیم روی سن، دست دوستان نوازنده رو میگرفتم، با افتخار میبردم، میشوندمشون روی صندلی، سازاشون رو مرتب میکردم، میکروفون براشون میچیدم و این واقعا برای خودم افتخاری میدونستم. همین الانشم به این مسئله افتخار میکنم. خلاصه ما بودیم با آقای رضایی سالها، نشست و برخاست و مسافرت و رفت و آمد و اردوهای دانش آموزی، و البته اردوهایی که ما دانش آموز نبودیم، میرفتیم برای بچه‌ها توی رامسر و اینا برنامه اجرا میکردیم. روی حساب خب دیگه شب و روز با هم مشهور بودیم به قول معروف دیگه، و از ایشون خیلی چیزا یاد گرفتیم. اصلا یه شخصیت خاصی داشت، یه کاریزمای خاصی داشت به قول معروف. یه بنده خدایی برگشته بود به یکی از دوستان گفته بود که آقا وقتی با آقای رضایی مواجه میشید سعی کنید که جذب شخصیتش نشید، چون اون وقت هر چیزی که بگه محاله که بتونید نبیارید.
درست.
یعنی همه میدونستن که ایشون انقدر یک شخصیت کاریزماتیک و اصلا جذابیت خاصی داشت، واقعا مهربان، انقدر خلاق، انقدر اصلا یه خلاقیت های خاصی داشت، یک در واقع بداهه های خاص، یک لحظات و آنهای خاصی داشت برای خودش که واقعا ایشون رو به یک شخصیت منحصر به فرد تبدیل کرده بود. و وقتی که ایشون رو ما از دست دادیم،
دوران بیماریشون شما همراهشون بودید؟
والا عرضم به خدمتون که اون روزهایی که ایشون بیمار شد و اینها، اصلا یک حالت عجیبی برای من بود، هم بدترین روزهای زندگی من بود و هم در این حال بهترین روزهای زندگی من، چون من اون موقع نامزد کرده بودم و در آستانه عقد بودم. در همون روزها آقای رضایی سکته مغزی کردن و به کما رفتن و اصلا حال خوشی نداشتیم ما، یعنی نه من نه همه اطرافیانشون. مرتب میرفتیم بیمارستان و همیشه به من میگفتن که مثلا تو وقتی میری برو باهاش صحبت کن، هرچند که تو کماست و شاید نفهمه، ولی خب به هر حال ممکنه که یه سیگنال هایی دریافت کنه و به هر حال تو روحیش تأثیر بذاره. ولی من واقعا وقتی ایشون رو اینجوری میدیدم که روی تخت خوابیده، اصلا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و واقعا منو بیرون میکردن از اونجا. و به همین خاطر من گفتم که خب باید چیز کنم، چون میدونستم که بالاخره صحبت امروز و فرداست و ایشون ممکنه که از بین اون برن. یه حرکتی زدم، گفتم که من باید عقدم رو جلو بندازم، چون اگر آقای رضایی بمیره حالا دل و دماغ این کار رو ندارم. برحال من 2 مهر 94 عقد کردم.
اوه 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 15 روز آره؟
و ایشون آره دیگه تقریبا 18 مهر 17 هم بله 17 هم فوت شد و 18 هم دفن. خلاصه اصلا ضربه روحی بسیار بسیار شدیدی برای من.
من در اولین ساعتی که خبر درگذشت رضایی منتشر شد من با تو صحبت کردم.
بله
ولی یادمه که اصلا دل و دماغ حرف زدن
اصلا
احساس میکنم که باید بهت تسلیت بگم و واقعا این کارو کردم.
چکر
به عنوان یک از کسایی که خب میدونم خیلی سال و یک کار ارزشمندی امیر سلامی انجام داد بعد از درگذشت آقای رضایی، کاری که واقعا در نوع خودش جالب بود و اونم برگزاری سالگرد به مناسبت درگذشت استاد رضایی که 2 سالش رو من در واقع در برنامه 6 نقطه پخش کردم. مراسم هاش رو به طور تقریبا مفصل و پوشش دادم. حالا میخوای خود توضیح بده راجع بهش؟
خب من اولین کاری که انجام دادم این بود که در مجله علم و فرهنگ که حالا بهش میرسیم یک زندگی نامه تقریبا مفصلی نوشتم که حالا البته متاسفانه یه مقداری شاید در حد 1-2 ایراد تاریخی و این ماجراها داشت، بعدم فهمیدم، ولی خب دیگه مجله چاپ شده بود دیگه، که خدا رو شکر خیلی استقبال شد از اون زندگی نامه. یعنی حتی دوستان گفتم که این معلومه که یک به قول معروف خودی نوشته و دوستان حتی اون مجله رو خیلی ها که مشترک ما نبودن خریدند و نگه داشتن، عکس آقای رضایی رو چاپ کردیم روی مجله و اصلا چیزی بود دیگه، واقعا ویژه نامه‌ای بود برای خودش. و یک سالی رو ما با حقیقتا اینو اگر دروغ نخوام و اغراق نخوام بکنیم، یک سال رو با اشک و آه و حسرت از درگذشت ایشون گذروندیم تا اینکه به فکرمون رسید یک بزرگداشتی بگیریم. با دو سه تا از دوستانمون طرح این مسئله رو ریختیم و دیگه یه چند نفری هم با ما همکاری کردن و حتی از لحاظ مالی خودمون هرچی تو جیبمون بود گذاشتیم، یکی 50 تومن، یکی 100 تومن، یکی 500 تومن، یکی 1 میلیون تومن گذاشتیم وسط و بدون اینکه از جای خاصی رسما مثلا حمایت خاصی بگیریم، بودجه ای در اختیارمون گذاشت، همینجوری هرچی که داشتیم. فقط تنها کسی که حالا یه مقداری رسمیت داشت اون موقع آقای دکتر صابری توی شورای شهر بودن فکر می‌کنم، ایشون واقعا حمایت بزرگی کردن، گفتن شما هر کاری می‌خواید انجام بدید، هر چیزی که بودجه چیزی کم دارید به من بگید، مثلا من اینقدر برای این میخوام من بهتون میدم. واقعا ایشون حمایت بزرگ خودمون به هر حال همه چی، یعنی از پذیراییش، از نمیدونم پول صدا بردار و پول فیلم بردار، همه رو خلاصه خودمون از جیبمون گذاشتیم و بدون اینکه کسی بخواد دست بذاره مثلا بگه آقا من مؤسسه فلانم، اصلا خودمون این کارو انجام دادیم. مدرسه شهید محبی مدیریت محترمشون سالونشون رو در اختیار ما گذاشتن و یک مراسم باشکوه واقعا براشون برگزار شد، هرچند که نمیدونم واقعا شأنیت ایشون رعایت شد یا نه، ولی در حد خودمون بود، در حد ایشون نبود، واقعا در حد خودمون سعی کردیم که ادای دینی بکنیم و خدا رو شکر که بازتاب خیلی خوبی چه تو روزنامه ایران سبید، چه برنامه 6 نقطه، چه حتی بچه‌هایی که از شهرستان اومده بودن فقط به عشق مرحوم آقای رضایی، به حالا به خاطر اینکه این برنامه رو ما راه انداختیم، آقای شرار شعر بسیار بسیار زیبایی گفتن در وصف ایشون و در رسای ایشون، آقای ظروفی سخنرانی خیلی خوبی کردن درباره خدمات ایشون، کارهایی که انجام دادن، کتابایی که تألیف کردن، دوستان زحمت کشیدن، سرودهایی که ایشون در واقع اون موقع‌ها به بچه‌ها یاد داده بود و اینا رو تمرین کردن با یک گروه کر. و من یه خاطره میخوام بگم، امیدوارم که فقط منقلب نشم
در... آره نه یه وقت با حسلی نشه برنامه ها
نه ولی خب ارزش داره،
ما خیلی حساب کردیم رو برنامه امروز،
نه ارزش داره آقای رضایی، به خاطر این برنامه چون اسمش آورده شد یه خاطره کوچیک بگم که
حالا بگو بعد من یه چیزی الان میخوام پخش بکنم عجیب.
باش، در همون روزهایی که ما میخواستیم برنامه رو تدارک ببینیم و کنداکتورش رو ببندیم، من یه شب یه خواب عجیبی دیدم، خواب دیدم آقای رضایی برگشت به من گفتش که آقا میشه یه برنامه بدیم من اجرا کنم؟ گفتم آقا شما، ما داریم برای شما اجرا میکنیم فلان، آقا بلش کن بذاریم من یه خودم، بالاخره من خودم میخوام یه برنامه اجرا کنم دیگه. گفتم باشه ببینیم چی میشه. و بعد این ایده به فکرمون رسید که آهنگ سلامه مرد ایشون رو که حتما شنیدین، این خب تکخونش هم خودش بود، ما این آهنگ رو پخش کردیم و اونجایی که گروه کر بود و روش بچه ها خوندن و تکخونش خودش بود و گفتم اینم سهم شما آقا، برنامه تون رو اجرا کرد.
خب
بگذاریم آقا بریم
آره.
سراغ
آره. بذارید بشنویم، بذارید من یه آیتم خیلی خوشگل انتخاب کردم چون میخوام دینم رو توی این برنامه به آقای استاد زنرت محمود رضایی عزیز ادا بکنیم. میخوام یه مصاحبه از آقای رضایی دارم. این مصاحبه برای برنامه زندگی ادامه داره بود، برنامه که با سردبیر مجریش من بودم سال 92 از رادیو فصلی پخش شد.
قبل از اینکه اینو بشنوین من با این بیت، حالا با این قسمت آخر همین آهنگ سلامه مرد که شعرش هم شعر و آهنگش از خود ایشون بود، این رو میخونم و بعد صدای ایشون رو بشنوم.
آره.
تو تا پایان دنیا زنده خواهی ماند، تو تا پایان دنیا زنده خواهی ماند و روحت در تکاپوی حیاتی جاودان پیروز خواهد شد. سلامه مرد.
Thank you. جناب آقای استاد محمود رضایی که خانم شریعت‌زاده خیلی درباره ایشون صحبت کردن. آقای رضایی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشین. آقای رضایی ما خیلی به شما افتخار میکنیم.
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
آشنایانی که صحبت میکنن لطف دارن همیشه.
زنده باشین. شما به هر حال شاگردانی مثل خانم شریعت‌زاده داشتید و این نشانه بزرگی شماست. در مورد ایشون صحبت میکنین چند جمله؟
اولا خانم شریعت‌زاده که استاد ما واقعا یعنی من به وجودشون افتخار میکنم، همینطور خانواده بسیار روشن تحصیل کرده محترمی دارن که ما سالیان سال ارادت داریم خدمتشون، همه هنرمند استاد بوده و الا من جز ادای وظیفه کار دیگه ای نکردم. خانم شریعت‌زاده خودشونم مشخص بود که استعداد ویژه‌ای دارن، حالا یه مقدار در خوندن اشعار، یه مقدار در ریتم و بعدش هم به پیانو و الان هم که دیگه همسرشون خب کاراشون رو
میشنوید.
خیلی 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 من خوشحالم که افرادی رو حداقل مثل ایشون، نمیگم تعدادشون زیاد هست، ولی تحویل این جامعه دادیم که من یک نفرشون هستم. ایشون اساتید بسیار زیادی داشتن و از جمله خود استاد شادروان جواد معروفی استادشون بودن. من شاید بگم قدم اول رو برداشته باشم. من خوشحالم به خصوص از اینکه همسری دارم که هنرمند.
بله 100% کارهای خیلی خوبی هم ارائه دادن
و امیدوارم که فرزندشونم مثل خودشون همینجور هنرمند بار بیان و به درجات عالی و بالا برسن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای رضایی. محبت کردین که تشریف آوردین به برنامه خودتون.
خواهش میکنم.
زنده باشین، قربان شما.
خدا
نگهدار.
امروز آقای رضایی نمیان، اما پیش از رفتنشون برگه‌ای به من دادن تا از روش به شما املا بگم، اما این املا با املاهای قبلی یه کمی فرق داره. از من خواستن که کلمه های کلیدی این املا رو براتون یک بار هجی کنم تا اونا رو اشتباه ننویسید. بچه ها کلمه صداقت رو با صاد بنویسید، کلمه محبت حتما با هجیمی و تشدید نوشته بشه، کلمه خوبی رو با هر خی که بنویسید مهم نیست، چون نمیشه این کلمه رو بد و غلط نوشت مگر که آدم بدی باشه. دو کلمه نیرنگ و بدی رو در هم آشفته بنویسید تا اصلا خونده نشه، کلمه اخلاص رو حتما با صاد بنویسید، چون اگر این کلمه رو غلط بنویسید نمرتون صفره، حتی اگر بقیه کلمه‌های این املا رو درست نوشته باشید.
زینت جهانگیری هستم از شاگردان استاد رضایی. استاد علاوه بر اینکه معلم خیلی خوبی بودن، نوارشناسیشون هم خیلی خوب بود، به خاطر اینکه با هر شاگردی میدونستن که چطور رفتار کنن، یه طبق روحیات اون شاگرد باشون رفتار میکردن.
سلام عرض میکنم، من نظیفی هستم از همدوره ها و همکارای آقای رضایی شادروان، استاد محمود رضایی. چیزی که من در 30 ثانیه میتونم راجع بهشون بگم اینه که ایشون تو کارش به خصوص تو کار موسیقیش وسواس خاصی داشت، برای همینم کاراشو معمولا خوب عذاب در می آورد.
امیر سلامی هستم از شاگردان و دوستان و ارادتمندان آقای رضایی. آقای رضایی خیلی آدم خوش سفری بود، ما با هم سفر زیاد می رفتیم. من یادم این که یه سفری رفته بودیم برای انجام یک کنسرت، بعد قرار بود که اینا خوراکی بخرن. وقتی که رفتیم برای خرید خوراکی، من هر جا می رسیدم می گفتم که آقا من اینجوری فایده نه، بعد من تست کنم. بعد اون آقای مغازه‌دار گفتش که شما اومدی خرید کنی یا تست کنی؟ آقای رضایی براش گفتش که آقا ما اینو از تهران براشون آوردیم اینجا که برامون فقط تست کنه، ما بتونیم با اطمینان خوراکی بخریم. حقیقتا فقط یک جمله بگم که هر کس فقط با یک برخورد شیفته منش والا و رفتار دوستانه ایشون میشد.
و اما املا آماده اید؟ به نام خداوندی که به ما محبت کرد و محبت کردن را به ما آموخت و از ما خواست تا صداقت و راستگویی و راست کرداری را شیوه زندگی خود قرار دهیم. خوب باشیم و به دیگران خوبی و نیکی کنیم و در عهد و پیمانی که در دوستی با دیگران بسته ایم وفادار باشیم. قدر انسان‌های بزرگ و زحمتکش چون فردوسی و سعدی و دیگران را بدانیم. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نشاید قرار. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
خب وقتتون بخیر، شنونده آقای تلاش هستید. بریم سراغ ماهنامه علم و فرهنگ.
به
به به خودت هم گفتی تو یه بخشی از گفتی.
بله ما یه پلی زدیم.
اصلا ایدهش از کجا شروع شد؟
من یه دوستی دارم به نام آقای مصطفی فروزنده که ایشون بسیار آدم خلاقی، حالا کارهایی انجام داده که حالا جا داره که یه برنامه‌ای رو به ایشون اختصاص بدیم.
خودش
یه
آوای تلاش،
چون واقعا خودش بله. فردی است.
پیشنهادشو دادیم. اینم بله. بگم که پیشنهادشو دادیم، شاید مثلا هفته آینده
به امید خدا ایشون. چون خوب. ایشون خیلی تلاش کرده و کارهای
بچا میگن پیشنهاد پذیرفته شد.
خیلی هم
آقا بله. دست به نخت، پیشنهاد پذیرفته شد.
آره و ما با ایشون صحبت کردیم، یعنی یه سری مسائلی رو بررسی کردیم. گفتیم که بیایم یه بستری رو به قول معروف فراهم کنیم که بتونیم به دور از دغدغه‌هایی مثل در واقع محدودیت‌های دولتی، مثل حالا چه می‌دونم بخواد مثلا یه نشریه باشه تحت نظارت یه ارگان خاصی باشه، به دور از همه این محدودیت‌ها و وابستگی‌ها یه سری مسائل رو بتونیم بیان کنیم، یه سری آموزش‌هایی رو برای نابینایان بذاریم و یه دنیای جدید رو بتونیم باز کنیم. و این ایده شکل گرفت و تبدیل شد به یک مجله‌ای که خب تقریبا ما سال 86 درخواستش رو دادیم، درخواست مجوزش رو در 85 یا 86 و خلاصه خوشبختانه تونستیم مجوز مجله رو بگیریم، یعنی مجوزی که شاید 3-4 سال طول میکشید و ما خلاصه یه ساله به هر حال به خاطر اینکه مجله خاص بود و اینا گرفتیم. و دیگه تابستون 87 فکر میکنم مرداد، آره مرداد یا شهریور 87 شماره صفرش در اومد
جدا
و از مهر 87
شماره صفرش چی بود؟
صفر همینه دیگه، مثلا میگه آقا من اینم این اونه، ما میخوایم یه همچین کاری بکنیم.
حالا گفتی 87 یادته سال 87 من اولین طرح برنامه رو واسه رادیو ورزش داده بودم، یه برنامه افطار بود
بله
با نیما نیساری عزیز. قبول با هم شروع بکنیم؟
با خانم هماوندی.
با خانم هماوندی، من و شهروز و
بله.
امیر و خانم هماوندی بله. فکرم اونجا قرار بود توی اون برنامه نمایشی قرار بود من پسر مثلا شما دوتا باشه.
آره اون نشد،
نشد جورم نشد بله. حیف شد بله.
بعد هیچی دیگه، مهر 87 به مناسبت روز 23 مهر روز عصای سفید اولین شمارش در اومد و تقریبا 75-6 تا شماره هم منتشر شد.
خب بعد بودجه هاشو چجوری می آوردیم؟
همین یکی از مهمترین مسائلی که بود این بود که هیچ حمایتی از هیچ جایی نمی شد واقعا، یعنی وابستگی به هیچ جا، بگو بهزیستی، بگو نمیدونم آموزش، بگو اصلا هیچ جا. و بودجش رو از همین حق اشتراکایی که بچه‌ها
خودتون میادن. خواسته بله. بودین که
بله بله واقعا واقعا،
چون اگر میرفتین بعدم آقا باید... مثلا من پول دادم باید مثلا چیزی
بله.
که من
باید...
میخوامو بنویسم،
ولی خب ما خیلی بی‌پروا انتقاد میکردیم دیگه.
الان یکم مشکلات اسپانسرینگ تو برنامه‌های رادیو تلویزیون همین دیگه بله. اسپانسر میاد هزینه میکنه و توقع داره مثلا مجری برنامه رو خودش انتخاب بکنه موضوعات و مهمونا رو.
حتی جالب اینجاست که مثلا
یه حرف حاشیه‌ای درجه 1
آره یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که آقا برید شما با بهزیستی صحبت کنید، اینا احتمالاً یه سری امکاناتی دارن در اختیارتون میذارن. ما علی‌رغم میلمون واقعا این کارو انجام دادیم، یه نامه‌ای زدیم که آقا ما یه همچین مجله هستیم برای بچهای نابینا و فلان اینا، خلاصه یه همچین کمبودهایی داریم، چجوری میتونید شما کمک کنید؟ و اینا در جواب گفتن که در واقع فعالیت‌های شما با فعالیت‌های ما همسو نیست و ما گفتیم که خب چه بهتر که یه همچین چیزی به ما بگن و اصلا گفتیم آقا اصلا از اول این کار اشتباه بوده واقعا نباید و
با افتخار رودکی چاپ می‌کردیم.
نه ما خودمون دستگاه چاپ پرینتر داشتیم، چاپگر داشتیم و دوست خوب من آقای مسعود فروزنده، ایشون مسئول چاپ مجلمون بود، من خودم سردبیر مجله بودم.
کیا براتون می نوشتن؟ چی می نوشتن؟
بله خب مقطعی خیلی با ما همکاری می کردن، مثلا آقای عباس شرار، استاد شرار برای ما یه مطلبی رو می نوشتن به نام یادگار قلم که در روی شاعرها و اینها بود، هر بار یک شاعری رو معرفی می کردن و نمونه آثارشون رو می دادن و به خصوص در روی شاعر نابینا. و بعد خود آقای مسعود فروزنده بخش ورزشیش رو به عهده داشت و مصاحبه های خیلی خوبی میکرد با قهرمان ها و با نمیدونم رؤسای فدراسیون، خیلی جالب بود برنامه. بعد خود من که طبعا بخش طنز مجله رو به عهده داشتم که اسمش هم گذاشته بودم توفیق خدمت، با توجه به این شعر که میگن ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. و خیلی خوب بود. بعد دیگه یه خانم دکتری بودن، خانم دکتر پروین ناظمی که احتمالاً اسمش رو شنیده باشین، روانشناس مطرحی هستن. ایشون سالها برای ما یه بخش روانشناسی می نوشتن و با اینکه آدم مطرحی هم بودن ولی واقعا بدون چشم داشت برای ما مطلب می نوشتن، همیشه مطالب خیلی خوب و جذاب می نوشتن، همه دوست داشتن. بعد ما می اومدیم مثلا آموزش های خانه‌داری و این چیزا می نوشتیم برای بچه ها، بومی سازی به قول معروف
کردیم، همون کاری که ما تو حس می کنم تو رو یه جایی انجام دادیم
مثلا و اینا. خیلی چیزا رو چیز می کردیم، مناسب سازی، حالا بومی سازی که گفتم حالا طنز داره ولی مثلا مناسب سازی می کردیم که آقا مثلا فلان کار مثلا نابیناییش اینجوری میشه. خب تجربیات خودمون و اینا رو معمولا به قولی حالا خانمایی که با مون همکاری میکردن، مثلا خب مدیر مسئول مجلمون خانم مریم بهرامی بودن که خودشون خانم کمبینا هستن و خانه‌دار و به هر حال تجربیات خوبی رو در اختیارمون میگذاشتن. اینا رو خلاصه ما در قالب مطالب این شکلی برای بچه ها خلاصه عرضه میکردیم. خیلی خدا رو شکر بچه ها هنوزم بعد از این چند سالی که مجله متاسفانه متوقف شده.
چرا از کی متوقف شد و چرا متوقف شد؟
تقریبا از اوایل سال 95، به خاطر اینکه خب ما حمایت خاصی نمی شدیم و جا نداشتیم، یعنی محلی برای دفتر مجلمون. سالهای آخر یکی از مدیرای خیلی خوب همین کانون اداره خودمون، ایشون یه اتاقی رو همجوار تلفن خونه کانون در اختیار ما گذاشته بودن، گفتن آقا شما کار فرهنگی انجام میدین، ما باید از شما حمایت کنیم. و ایشون یه اتاقی رو واقعا تمام عیار در اختیار ما گذاشتن، برق و تلفن و فلان و اینا، و ما بدون هیچ هزینه جا و اینها کارمون انجام میدادیم. خیلی هم خوب بود، من در کنار کار خودم که انجام میدادم کار مجله رو به راحتی انجام میدادم و اینها. ولی خب دیگه با تغییر مدیریت اینجا رو ازمون گرفتن و دیگه هیچ کلا.
الان تو فکرش نیستی که این مجله رو دوباره
اگر شرایطش باشه و دوستانی که با من همکاری میکردن، آقای مصطفی فروزنده، آقای مسعود فروزنده، اینا اگر واقعا بپذیرن که مثل سابق با من همکاری کنن، و حالا نه که حالا بخوام محدود کنم، ولی خب به خصوص مسعود اگر بپذیره.
چرا مسعود؟ بخاطر چی؟
مسعود چون هم آدم بسیار باذوقیه، همین که تو کار چاپ و اینا خیلی خبره است، یعنی همین الانش با وجود اینکه الان چند سال دیگه ما کار چاپ انجام نمیدیم و اینها، هنوزم هر کی با این پرینترهای بریل و اینا مشکلی داره چیز در واقع به ایشون مراجعه میکنه.
چون من فهم میکنم یه جاهایی این در واقع توانو دارم که یه کمکایی بکنم که
راه بیفته. ولی ببین من اصلا حتی اگر حالا اگر بشه این مجله دوباره راه انداخت که عالیه، ولی حتی اگر نشه هم یه چیزی که چند ماه پیش شنیدم واقعا همین برام شاید کافی باشه، که یه بنده خدایی برام گفتش که من هنوز بعد از سه سال خورده که مجله دیگه منتشر نمیشه، خواب مجلتون رو میبینم، خواب میبینم که پستچی دوباره برام مجله آورد. این واقعا برای من اصلا از خیلی چیزا ارزشش بیشتره. حتی کسایی که در بدو آغاز مجله به من خورده میگرفتن که آه این چه مجله، یه سردبیرش مثلا یه دیپلمه بیش نیست، شما مثلا دانشگاه نرفتی یا چرا ادعا میکنی
شکلت به من که بعد از این همه سال دارم برنامه سازی میکنم هنوز این ایرادا رو میگیرن.
ولی همونها شدن مشترک مجله و خدا رو شکر استقبال کردن، هنوزم سراغشون میگیرن و به هر حال من تونستم کاری کردم برمیومد رو خدا رو شکر انجام بدم.
امشب ای بی وفا نگارم، سر به شانه های خیابان میگذارم، کوچه در هوایت هوایی شده، امشب بیقراریم را به باران میسپارم، به باران میسپارم. شبی غرق خنده عاشقانه تو سحر شبم، ای بهانه زنده بودنم، شوق دیدنت میکشد مرا سمت خانه، تا رسیدنت در خیال خود با تو دل خوشم، ای بهانه عاشقانه.
وارد فعالیت‌های دوبله هم شدی؟
بله، من یه شبی اتفاقی در یک مراسم افطاری دور هم بودیم با یه سری دوستان نابینا، یه آقای اونجا بودن به نام آقای محمد مصطفوی، ایشون برگشت گفتش که ما داریم یه کارهای انجام میدیم درباره دوبله. بعد من یه دفعه مثل این بچه ها یه دفعه گفتم ایوان منم هستم. اصلا خیلی ناخودآگاه، یعنی در مثلا بین یه جمع خیلی رسمی اصلا عجیب خیلی جدی، یه دفعه من اینقدر ذوق زده شده بودم آقا منم هستم ایوان اینا. بعد دیگه خلاصه این گذشت تا ایشون اومد شماره ای از من گرفت و بعد یه مدتی تماس گرفتن، گفتن که آره یه تست صدا می‌خوایم بگیریم از بچه‌ها که دوبلور انتخاب کنیم. بعد ما رفتیم اونجا یه چیزی بود، یه جایی بود به نام خانه امید نابینایان.
خانه امید یا خانه هنرمندان؟
نه خانه امید نابینایان.
اگه تو شیخ بهایی بود؟
آفرین، آره.
آه اونجا منم میرفتم.
بله.
یکی از چیزایی که خیلی حفظ شد از بیرف همون خانه امید.
آره. بله متاسفانه سوء استفاده هایی شده.
سوء استفاده هایی شده. بله. آره.
خلاصه اونجا رفتیم تست دوبله دادیم و از شاید ده ها نفری که اونجا بودیم من و یه سه چهار نفر دیگه،
محسن هم بود دیگه.
بله محسن بود، عبدالله دادخواه بود، خانم سهیلا حسینی بود و
خانم سهیلا حسینی خودمون. خب
بله خلاصه یه چند نفری پذیرفته شدیم و بعدش هم منجر شد به دوبله یکی از قسمت‌های شرک. بله
تو نقشت چی بود محسن که اومد سر و برنامه‌مون؟ نقش خودش رو اینجا برای ما رفید که خر
من...
شرک بود.
آره بله خود شرک رو عبدالله دادخواه دوبله میکرد جاش. من روح اون لورد فارکواد که چیز بود.
صدا چطوری بود؟
صدای چیز بود، پرنسس من، حالا جملاش رو یادم رفته ولی خب نام این کار درست نیست یا همچین چیزی. بله اینم بگم که من جای سه چهار تا شخصیت اونجا صحبت کردم. حالا هم اون بود، یه دوتا موش بودن که اینجوری چیز میکرد، میگفتش که وای شفای افتهم وای، مثلا اینجوری صحبت میکرد. بعد یکم اینجوری بود، مثلا نه بابا توهم زدی، مثلا یه همچین صدای این شکلی. خلاصه یه دو سه تا فکر کنم تیپ این شکلی گرفتن.
اونم باز چیز شد، اونم در واقع یه جورایی میتونیم بگیم دوره‌ای داشت و الان دیگه انجام نمیشه.
ای کاش انجام بشه واقعا. حالا اینکه بگیم انجام نمیشه که حالا نه به این معنا که تعطیل شده باشه و اینها، یعنی پتانسیلش هست هنوزم،
ولی انجام
ولی نمیشه. خب به هر حال اگر کسی باشه که بتونه از این قضیه حمایت کنه، یه کاری بخواد چیز کنه و اینها، به نظرم پتانسیلش رو داره هنوز. و بعد ما در کنار همون آقای مصطفی در حالا انجمنی که تأسیس کرده بودن، انجمن هنرمندان نابینا و کمبینا، یه چند تا کار جالب انجام دادیم. علاوه بر این دوبله یه چند تا نمایش رادیویی ضبط کردیم، یه نمایش ملاقات با خدا بود اگه اشتباه نکنم که من یه نقشی اونجا داشتم، بعد یک دروغ زیبا بود و بعد نوازنده ساکسیفون بود که من تو تمریناش بودم ولی متاسفانه سر ضبطش نتونستم برسم و کسی دیگری، دوست دیگری جای من این ضبط کرد. و بعد یک اجرایی داشتیم در جشنواره تئاتر فجر که حالا نمیشه بهش گفت تئاتر، ولی ما خودمون بهش میگفتیم اجرای نادیدنی، که حالا یه شرح مفصلی داره که ترجیح میدم اشاره نکنم بهش، چون اگر احیانا قرار باشه که بار دیگری این کار انجام بشه جذابیتش از بین میره. ولی ما دو سال این رو توی جشنواره تئاتر فجر انجام دادیم و جالب بود، به هر حال تجربه ای بود. و خلاصه کارهای این شکلی زیاد انجام ده، همه یعنی مستاق کلمه همه کارو هیچ کاری که میگم منم
نه آقا نفرمایید. همین خیلی متشکرم ازت. من میخوام در واقع اگر صحبتی داری برای پایان برنامه‌مون صحبت تو رو بشنویم، ضمن اینکه بچه‌ها چون خیلی طرفدار تیپ داوود منفرد و تیپ جناب خانه تو هستن، این دو تیپ رو هم یه بار با هم مرور بکنیم و بعد دیگه خدافظی بکنیم.
خب من اول تشکر کنم، نه بذار اول چیزی که گفتی رو انجام بدم بعد تشکر، یعنی حالا اول چیز کنیم بعد دیگه رسمی تمومش کنیم.
آقای سلام علیکم، عید شما مبارک باشه، پیشا پیش سال نو مبارک.
آقا منم سال نو رو بهتون تبریک میگم، انشاءالله که خوب و خوش باشین، تعطیلات بهتون خوش بگذره.
الان با کرونا دیگه تعطیلاتی نمونده جناب خان.
کرونا فوشه. آب بشینیم مثل بچه آدم تو خونهاتون، از ترس این کرونا بیرون نرین، لبو نخورین، فلافل نخورین، فلافل خودتون تو خونه درست کنین، فلافل بیرون نخورین. نوکر همتون هستم.
خیلی متشکرم امیر جان ازت.
و منم تشکر میکنم، خیلی خوشحالم که دو بار این توفیق دست داد که بتونم صحبت کنم با دوستان و مخاطبان و فکر میکنم دیگه خیلی حرف خاصی نمونده باشه. این مژده رو میتونم به مخاطبا بدم که دیگه
نمیام
سومی دیگه نداره دیگه. آره ممنونم، متشکرم، موفق باشین.
از امیر سلامی عزیز خیلی ممنونم. برنامه امروزمونم باور کنید به اندازه برنامه اول و شاید یه جایی حتی بیشتر از اون
ببخشید دیگه، اگر یه جاهایش خلاصه به قول معروف چشمامون نقره‌ای شد و نمیدونم اینا، واقعا حالا به هر حال واقعا ادای دینی بود به روح مرحوم آقای رضایی و باید این کارو انجام میدادیم و یه جاهایش هم دست خودمون نبود. به هر حال ان شاءالله که به شادی ایام عید و اینها همیشه دلتون شاد باشه و ما رو هم ببخشید اگه پر حرفی کرد.
خیلی متشکرم از امیر عزیز، خدافظی میکنم. دوستان عزیز، همراهان محترم آوای تلاش، اینم از 18مین قسمت آوای تلاش که تقدیم شما شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. به اتفاق همه دوستانم و همه همکارانم در استدیوی برنامه آوای تلاش براتون بهترین ها را آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کام، شب و روزتون به خیر، خدا نگهدار.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیا ما تو چشای تو دیدم، ثانیه های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خونه، صدای تو میخندی و خفصینو میچینم با سیب سرخ خنده های تو. آرزومی اینه پایی صفره کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جز تو. آرزومی اینه باشی و تنها آرزوم باشی. کش با نفس گرمه یخ قلب زمستون و ها کن، از حالا تا آخر این دنیا روی بیقراری هم حساب کن. کنار تو خوب بیقراری، وسط بارونای بهاری، پرواز رو باور میکنم با تو وقتی تو چشمات آسمون دار. آرزومی اینه پایی صفره کل سالا رو روبرون باشی، جیب خام جز تو. آرزومی اینه باشی و تنها آرزوم باشی.